برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب و با کتاب از هریرود تا زایندرود سفرنامه ایران در خدمت شما هستیم. گشت و گذار ما به شیراز رسیده بود و تخت جمشید. حالا ادامه این سیر و سیاحت. تخت جمشید عظمت تاریخ را برخ می کشد، عظمتی که در رگ رگ همه ما از خلیج فارس تا هند و آسیای میانه جاری بوده است. امروز از آن همه عظمت دولت‌هایی باقی مانده است که بیگانند و زبان همدیگر را نمی فهمند. برای من همیشه پرسش بزرگی مطرح بوده که چگونه این همه شکوه و جلال و سادگی فرو پاشیده است و از آن همه عظمت ستونهای سنگی و کتیبه‌های گوناگون باقی مانده است. تاریخ به درستی نتوانسته است دلیل فروپاشی و اضمحلال آن عظمت تاریخی را بیان دارد و یا حداقل من به درستی قانع نشدم. این شکوه و جلال در مجسمه های بامیان، در تخت رستم سمنگان، در نوبهار بلخ و در ارگ هرات همیشه جاری و ساری است و جز حسرت تاریخی چیزی برای گفتن نداشته ایم. با سمیر از آن گذشته درخشان و حال پریشان امروز می گویم و به سوی حجاری های کوه حرکت می کنیم. هوای تخت جمشید بهاری است و دره و کوه را سبزه ها آراستند. به دست هنرمند مردمان پیشین می اندیشیم و در شکوه آن غرق می شویم که چگونه دست هنرمند آنان توانست چنین بناهایی را در دل کوه بسازد. نقش فروهر در دل کوه از دور صحنه چشم نوازی را با وجود آورده است. در حد فاصل دو بنای روی کوه چاه عمیقی کنده شده که مرا به یاد چاه کافر قلعه فراه می اندازد. چاهی در دل کوه که در مورد آن افسانه های زیادی بر سر زبان هاست. سمیر دلیل کندن این چاه را می پرسد و من می گویم شاید به خاطر ذخیره آب بوده باشد. ظاهراً استدلال مرا می‌پذیرد، در حالی که خودم نمی‌دانم واقعاً چرا این چاه و یا چاه کافر قلعه در دل کوه کنده شده است. بنای دوم را هم می‌بینیم و قصد عزیمت می‌کنیم. در آن نزدیکی کافتریا است. پیشنهاد می‌دهم که قهوه‌ای بنوشیم. قهوه‌ای سفارش می‌دهیم و با کتاب فروشی که روبروی کافتریا موقعیت دارد می‌رویم. بین کتاب‌ها کتاب تاریخ ایران باستان از پیرنیا می‌تواند برای مطالعه مفید باشد. کتاب را می‌خریم و دوباره راهی را که آمده‌ایم برمی‌گردیم. با مهدی زنگ می‌زنیم و بعد از لحظاتی به سوی تخت رستم حرکت می‌کنیم. تخت رستم در 6.5 کیلومتری تخت جمشید موقعیت دارد و کندکاری های جالبی که تاریخ هخامنشیان را روایت می کند در آن جا خوش کرده است. در ورودی تخت رستم دو لیوان خاکشیر می نوشیم و به سمت کوهی که در دل آن حجاری های زیبایی حک شده حرکت می کنیم. تپه کوچک روی کوه از علفهای خودروی بهاری به سبززاری تبدیل شده که گلهای زردی در درون سبزها قد برافراشتند. سمیر هوس عکس گرفتن می کند. تعدادی از گردشگران با لباس بلوچی آنجا حضور دارند. می خواهم کمی زبان بلوچیم را بیازمایم. دقایقی با آنان بلوچی صحبت می کنم. از بلوچهای استان هرمزگانند و از اینکه من روستاهای آنجا را می شناسم تعجب می کنند. سمیر از بلوچی صحبت کردن من تعجب می کند و می پرسد از کی بلوچی یاد گرفتم؟ از دوران مهاجرت و شهرستان جاسک برایش قصه می کنم و از دوستان بلوچی که آنجا داشتم. راهنمایی برای تعدادی از گردشگران کتیبه ها را توضیح می دهد. تصاویری از جنگ های ایران و یونان و اسارت پادشاهی یونانی آنجا حکاکی شده است. در قسمت هایی از کوه فقط محل هایی را تراشیدند و هیچ نقشی بر آنها پیدا نیست. راهنما می گوید که این بخش ها در زمان یزدگرد آماده کار شده بودند و با سقوط ساسانیان کار آن ناتمام مانده است. بر روی یکی از مستطیل های مسطح به زبان فارسی چیزهایی نوشته شده است. راهنما می گوید در حدود 270 سال پیش یکی از خیرین منطقه حفاظت از اینجا را بر عهده گرفته بوده و این نوشته را برای خود نقش بسته که ارزش تاریخی ندارد. این مسئله مرا یاد یادگاری های افرادی می اندازد که گردشگران وطنی بر اتاقهای ارگ هرات نوشتند. ما برای حفاظت از بناهای تاریخی نیاز به آموزش مردم داریم. در افغانستان این آموزش به مردم دادن نشده است. شاید چون بناهای تاریخی با اقتصاد معیشتی مردم گره نخورده، کسی قدر آثار باستانی را نمی داند. یادم می آید که مردم خیابانهای اطراف مناره‌های هرات با کشیدن جاده بدیل از میان خانه ها به شدت مخالفت می کردن و یکی از کارهای قابل تحسین زمان حاکمیت کرزی کشیدن خیابان بدیل مناره‌ها در هرات است که رفت آمد وسایل نقلیه را از میان مناره‌ها مانع شده است. در قسمتی از بناهای تخت رستم کعبه زرتشت قرار دارد. سازه مکعبی که از تعدادی سنگ روی هم بنا شده و معلوم نیست که چه کاربردی داشته است. نوشته های راهنمای کعبه زرتشت هم هیچ اطلاعاتی از کاربرد این بنا در این موقعیت نداده است. گردشگری سوئدی از ما می خواهد که با او عکس بگیریم. از او در مورد تخت جمشید میپرسیم. میگوید به شدت تحت تاثیر معماری عظیم آن قرار گرفته است و فکر نمی کرده است که ایران چنین بنای باشکوهی داشته باشد. زمان برای ما تنگ است. عصر باید به انجمن شعر برویم. از گردشگر سوئدی خداحافظی میکنیم و سفرمان به پاسارگاد شروع میشود. از اینجا تا پاسارگاد فاصله زیادی است. این مسیر را باید به سرعت برویم و به سرعت برگردیم. نزدیک ظهر به پاسارگاد می رسیم. در ورودی پاسارگاد ساندویچ می خریم و در ماشین صرف می کنیم. وارد محوطه پاسارگاد می شویم. از در ورودی پاسارگاد تا بنای آن باید مسیر کوتاه را پیاده راه پیمود. با سمیر گرم گفتگو می شوم و آرام آرام به سمت پاسارگاد حرکت می کنیم. محوطه‌ای که پاسارگاد مقبره بلند و با شکوه کوروش در آن قرار دارد با حصاری شیشه‌ای احاطه شده است. از دور باید آن بنای با شکوه را به تماشا نشست. کوروش شخصیتی جهانی است که با منشور حقوق بشر خود شهره شده است. کوروش در افغانستان زیاد شناخته شده نبوده است، اما مضمون درسی به نام حقوق بشر در دانشگاه‌های افغانستان پسا کنفرانس بن باعث شده که دانشجویان با او و منشور او آشنا شوند. نمیدانم چقدر میتوان بین آموزه‌های کوروش و مولانا پل زد، اما هر دو نماد مدارا و تحمل و نسبیت فرهنگی اند. هر دو صدای رسای انسان در تونل تاریخ شرق اند که در دو دوره تاریخی متفاوت صدای شرق را نمایندگی می کنند. تعداد اندکی گردشگر در آنجا در حال صحبت و عکس گرفتن هستند. پس از گردشی کوتاه در اطراف پاسارگاد با وسیله مخصوص که نمیدانم چه نام دارد، وسیله شبیه زرنج افغانستانی اما بزرگتر، ما را به بناهای اطراف پاسارگاد انتقال میدهند. بناهای اطراف پاسارگاد چیزی شبیه تخت جمشید کوچکتر است با ستونهای مانده از آن دوران. سیستم آبیاری کهن در اطراف این بناها هنوز بر جا مانده و به خوبی نشان می‌دهد که سیستم آبیاری منطقه با جویبارهای باریک چقدر به هم مشابهت دارند. وقت تنگ است و باید زودتر به شیراز برگردیم. دوباره منتظر وسیله می‌مانیم. پس از ربع ساعتی به تاکسی من می‌رسیم. راننده را خواب برده. از خواب بیدارش می کنیم و به سمت شیراز حرکت می کنیم. ساعت 3:30 عصر به اتاق من می رسیم. چای دم می کنیم و به هادوی زنگ می زنیم تا به محفل شاهنامه خانی به انجمن کتابخانه استاد عبدالعلی دست غیب برویم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
ای کتاب، ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پرگل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ. ای همه با حال هر دو جهان، توی یک برگ کوچک تو نهان، هر که برگی ز تو به دست دارد، باقی از گل به دامنش دارد، باقی از گل به دامنش دارد. در دل تو صد هزاران گنج، میگهی گنج خیش را بیرنج، بوی آینه خدایی تو، راز اعجاز انبیایی تو، راز اعجاز انبیایی تو.
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.